بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره مطالب پند ساله و توضیحاتی که از آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه فرموده اند در این مورد. بسم الله الرحمن الرحیم. و از ربا که مخصوصا در قرآن مجید تهدید سخت دارد و حکم اعلان جنگ با خدا و رسول است، دوری گزیند. ربا غیر مضاربه و غیر بیع است که رواست، و بعضی کسب ها که نهی شده در نزد مردم بدنما و ننگ است، مانند قصابی، شکار، احتکار، بیبرکتی آنها پیداست و کم دادن و بیش گرفتن در کیل و وزن بد است، بلکه مؤمن در همه پندار و گفتار و کردار خود باید کم نفروشد و بیش نخرد و آنچه به خود روا دارد به دیگران روا داشته باشد، که یکی از معنی انصاف است. در مبحث کسب نکته‌ای که خیلی جلب توجه می‌کند و هر آن ممکن است شخص را دچار اشتباه کند، مسئله رباست که حرام است. ابتدا بازو توضیح دهم که استفاده از پول اصلاً در بین بشر از اینجا ظاهر شد که در اوایل زندگی انسان‌ها بر حسب تعاون بود، یعنی یک عده که دور هم جمع می‌شدند، جامعه و ملتی تشکیل داده بودند، هر کدام کاری انجام می‌دادند، یکی زراعت می‌کرد و محصول زراعی خود را می‌آورد، یکی نجاری می‌کرد، محصول نجاری خود را می‌آورد، یکی پارچه می‌بافت، همینطور آنها را در بازار می‌آوردند و با هم مبادله می‌کردند. تدریجاً فکر بشر به این نتیجه رسید که این نه معامله ممکن است اشتباهاتی هم بشود. این از که پول اختراع شد که رابطه بین تعویض کالاها باشد، یعنی ارزش کالاها را با پول بسنجن که بفهمن تفاوت هر کدام چقدر است. فرض کنیم در کشوری، در منطقه، محصول زراعی را خیلی خوب به عمل می آید، مثل گندم و میوه، و اینها خیلی ارزان است، و در همانجا محصول پارچه که برای لباس است گران است، ولی در کشور همسایه‌اش معکوس است. این است حال برای اینکه تعادلی برقرار شود، گفتن اینها را با یک مقیاس کم تراز قرار ندهید. یک چیزی فرض بنا بیاورید به اسم پول که با آن ارزش کالا را بسنج. بنابراین پول که حالا می‌بینیم به صورت اسکناس یا سکه، خود به خود ارزشی ندارد، چنانچه مثلا نه پول را می شود خورد نه سکه را، و باید به کالا تبدیل شود. حالا اگر کسی از پول این استفاده را نکند و ترتیبی قرار بدهد که از خود پول سود به روی آن بیاید، این می شود ربا، که در لغت به معنی زیاد کردن، اضافه کردن است، که در این صورت کار خلاف طبیعت است. به علاوه شخصی که چنین کاری می کند، یعنی به اتکای خود پول، سود پول فعالیت نمی کند، از کار می اندازد، به صورت انگل جامعه قرار می دهد خود را، برای اینکه در جامعه هر کسی باید کاری بکند و تولیدی داشته باشد. ربا موجب می شود که کسی بدون هیچ فعالیت و هیچ کاری بهره ببرد. این بهره از دیگران است، یعنی در واقع دیگران را استثمار کرده است. به این جهت خداوند از نظر این که ولی و محافظ مال و جان و حیثیت بندگان خودش است، دستور داده که این کار را نکنی. این عمل ممنوع است و به اندازه مجازات آن را در شرع شدید قرار داده که حتی فرموده فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَزْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر گوش نمی دهید مثل این است که اعلان جنگ به خدا و پیغمبرش کردید. این مهمترین اصل اقتصادی است که مسلمانان باید چه شخصا چه در جامعه آن را اجرا کنند. بنابراین این قاعده دینی قاعده ایست هم فردی هم اجتماعی. در آیات قرآن است که بعضی در صدر اسلام ایراد گرفته اند که ربا چیز تازه ای نیست، مثل معامله و بیع است، یعنی من پولی را که فعلا دارم به تو میدهم که بعد تو آن را به من بیشتر بازگردانی. چطور بیع حلال است و این حرام است؟ تفاوتش این است که در بیع یک محصول تولیدی بشر در معرض فروش گذاشته می شود، ولی در ربا هیچ چیزی نیست و معمولاً چون همه افراد بشر باید جامعه را به نحوی اداره کنند که ضروریات اولیه زندگیشان را تأمین کنند، بنابراین اگر کسی پول را برای ربا میگیرد در واقع یا در ضروریات زندگی مانده است، مثل اینکه مریض است، درمان نمیتواند بکند، ناچار از پول بگیرد و آن طرف هم کسی که به ربا پول میدهد از ضعف این شخص استفاده میکند. او به این کارش به شخص ناچار و ضعیفی وام میدهد که بعداً بیشتر بگیرد. بنابراین برای اخلاق فردی مسلمان ها فردی انسان ها بیشتر مضر و خطرناک است. از لحاظ اجتماعی هم ضرر دارد، برای اینکه شخص را به بیکاری عادت می‌دهد، عادت می‌دهد به اینکه بنشیند و فقط حساب پولش را بکند. از این جهت ربا منع شده، چون ربا خیلی شبیه به بیع است. همونطور که گفتیم حتی آنهایی که در صدر اسلام بودند و با بعضی احکام مخالف یا چند و چون می کردن، می گفتن چطور است که خداوند گفته ربا حرام است و بیع حلال است. در مورد ربا در چند جای قرآن آیاتی هست و از پیامبر اکرم نیز مطالبی نقل شده، مثل آنچه در مشاهدات معراج فرمودند که دیدم عده‌ای بدنشان چرک می کند و چرک را می گیرند و می خورند. پرسیدم اینها چه کسانی هستند؟ جبرئیل گفت اینها کسانی هستند که ربا می گیرند. البته در آن عالم و در روز قیامت که هر عملی به صورت مجسم می شود، تجسم ربا برای رباخواران چنین است. پس ربا عبارت از این است که کسی بدون کار کردن، بدون زحمت کشیدن و صرفاً چون سرمایه پولی دارد آن را به کسی بدهد، آن طرف را مجبور کند که سودی بدهد. این کار با معاملاتی مثل مضاربه، مزارعه، مساقات خیلی شباهت دارد و قابل اشتباه است. البته احکام فقهی مضاربه، مضارعه و مساقات در کتب فقهی مفصلا نوشته شده و در قوانین مدنی نیز مقررات آن را ذکر کرده. مضاربه یعنی یکی از سرمایه دار این سرمایه را در اختیار دیگری می‌گذارد که نیرو دارد، چون در اقتصاد می‌گوید که تولید سه عامل دارد: سرمایه، کار و وسیله. مثلا وقتی کسی می‌خواهد نانوایی درست کند، اول سرمایه‌ای می‌خواهد که برود آرد بخرد، بعد کار که عبارت از کار آن نانوا یعنی مواد اولیه را بگیرد و آماده کند. وسیلهش هم از قبیل آن تنور است. حال اگر کسی سرمایه در اختیار دیگری بگذارد، چون دیگری نیروی کار دارد ولی سرمایه ندارد، هم در سود هم در زیان شریک می شود. این از مضاربه و این حلال است که ربا نیست. در مقایسه مضاربه و ربا و بیع این حقیقت آشکار می شود که در اسلام نخواستند سرمایه راکد بماند، چنان که نخواستند نیروی کار عاطل و باطل بماند، چون عملا از اول خلقت بشر در اجتماع برای تولید، برای اینکه رفع حاجت جامعه و مردم بکنند، به این عناصر نیاز داشت. این از که سعی کرده اینها را پهلوی هم بگذارد. اما فرق آن با ربا چیست؟ ربا این از که کسی برای مصارف شخصی خودش، برای مصرف نه برای تولید، ناچار از یک رباخار پول قرض میکند و آن رباخار بدون اینکه زحمتی بکشد مقداری پول اضافه از او میگیرد. حالان که در مضاربه شخص در سود و ضررش هر دو شریک است. کسی هم که پول را میگیرد به کار میاندازد و از آن استفاده میکند. پس فرق مضاربه با ربا این است که در مضاربه هر دو طرف بهره میبرد، هم کسی که مثلا کارخانه ایجاد کرده استفاده می کند، هم کسی که به او پول داده و کمک به او کرده، در واقع مزد این کمک را می گیرد. این است که در مضاربه باید طرفین در نفع و ضرر شریک باشند، که البته معمولا بانک ها در مقررات این رعایت نمی کنند، یعنی نمی توانند هم بکنند. ربا نظر ما، نظر عرفانی، در واقع گناه و خطایش به نیت شخص است. این است که با حیله شرعی به آن صورت که در کتب فقهی می نویسند و می گویند اگر با این حیله رفتار کنید ربا حلال می شود، در عرفان رفع نمی شود و این کار درست نیست. که مثلا یک قوطی کبریتی را که قیمتش یک تومان است، وقتی کسی می‌خواهد وام ربا بگیرد، آن شخص رباخار می‌دهد آن قوطی را به 1000 تومان و 1000 تومان را می‌گیرد به وام گیرنده در عوض یک قوطی کبریت که می‌گیرد. بعد صاحب قوطی کبریت همان قوطی کبریت را به 1100 تومان می خرد، منتها می گوید حالا پولش را نمی دهم، سال آینده می دهم. به این طریق ربا را حلال می کند. از نظر عرفانی این ربا با چنین کار حلال نمی شود و از این قبیل حیله ها به اصطلاح شرعی خیلی زیاد است، چنان که حتی بعضی ها در وجوه شرعیه مثل خمس و زکات بدهکار هستند، حیله شرعی به کار میبرند. اینجا تفاوت عارف و فقیه روشن می شود. تا به حال چندین بار این داستان را نقل کرده که از شبلی که خودش هم فقیه هم عارف بزرگوار و از شاگردان جنید بغدادی بود، کسی پرسید زکات 40 دینار چقدر است؟ شبلی گفت اگر از شبلی فقیه میپرسی زکات 40 دینار 1 دینار است، ولی اگر از شبلی عارف میپرسی زکات 40 دینار 41 دینار است. اول 1 دیناری است که بدهکاری و فقیه گفته 1 دینار باید بدی، بعد جریمه بشوی که چرا وقتی در راه خدا اینقدر محتاج وجود داشتند تو این مقدار را نگه داشتی. البته شبلی مخصوصا این مسئله را زیر ذره‌بین گذاشته که مشخص بشود، نه اینکه عیناً همواره همین طور باشد. از نظر ما هیچ یک از این صحنه سازی ها، یعنی به اصطلاح حیله های شرعی، قابل قبول نیست. برای اینکه با چه کسی حیله می کنیم؟ با خداوند که ما را از خودمان بهتر می شناسد؟ با او حیله می کنیم؟ می خواهیم کلا سرش بگذاریم؟ بگوییم ما ربا ندادیم، داریم معامله می کنیم؟ این بیع است که یک قوطی کبریت 1 تومانی را به 1000 تومان بخری و یا 1000 تومان بفروش. این که بیع نیست، باید در کسب مواظب باش. البته معامله و عددار مانعی ندارد، آن هم با شروط. در این زمینه چند سوال پیش شد. مطلب را مفصل تر می کنید. آنچه حالا بانک ها به عنوان سود می دهند در واقع سهم مضاربه است. به این معنی که بانک ها از صاحب مال، از آن که پول می دهد، اجازه می گیرند که با پول که او می دهد تجارت و کار بکنند و از سودش به او مبلغی بدهند، چون ضررش را شرکت های بیمه و بیمه کرده اند. بنابراین معاملاتشان ضرر ندارد و سود دارد. مقدار سودش هم هرچه خود بانک بگوید میگیرند، شرط نمی کنند. یکی از خصوصیات ربا اینه که شرط میزان سود کنند. ولی در مورد پولی که به بانک میدهند شرط میزان سود نمی کنند و به اختیار بانک است. ممکن است 1 مرتبه 1% بدهد، 1 مرتبه 10%، مثل هدیه است که می دهد. با این شرط که گفتی، اگر خصوصیات ربا این است که تنبلی آورد، ثروت را راکد می کند، این است که ربا حرام است. اما مضاربه و این قبیل معاملات نه تنها جایز است، بلکه می شود گفت از یه جهت خوب هم هست، به این معنی که سرمایه و مال بنا به صریح آیه قرآن وسیله رفع نیازهای جامعه است و از آیات اولیه سوره نساء که راجع به اموال، راجع به مهجورین، صغیر یا صفیح و اینها میتوان استنباط کرد که میفرماید مالی را که قیام جامعه در آن به دست آدم صفیح ندهید، برای اینکه هدر میشود. این مال نه تنها متعلق به این شخص، متعلق به جامعه هم هست. یعنی مالک تنها حق مالکیت ندارد، وظیفه مالکیت هم دارد. یعنی وظیفه دارد از سرمایه‌ای که دارد کار کند که از آن تولید بشود و جامعه کمک کند. و ربا در صدر اسلام در مکه خیلی رایج بود، حتی به طوری که یادم می آید یکی از عموهای پیامبر هم قبل از اسلام شخص پولداری بود که ربا می گرفت. سایرین هم همینطور، چون در مکه در بیابان خشک نه زراعتی بود نه کار تولیدی، این ثروت ها ربا می گرفتن و خیلی اوقات که طرف نمی توانست پولش را پس بدهد، آزادیش از دست می داد و غلام آن شخص می شود. بعد که ربا منع شد، خداوند دستور داد آنچه تا به حال کرده اید خداوند بخشید، از این به بعد ربا نکن. فلکم رؤوس و اموالکم، رأس المال شما، سرمایه شما مال خودتان است. اگر این کار را نکنید مثل این است که به خداوند جنگ داد. فأذنوا بحرب من الله، این تهدید بسیار بزرگی است که باید دقت کرد. البته شاید وسواس هم برای بعضی ها ایجاد شود. به هر جهت هرچه بیشتر در این مسئله که ربا گرفته نشود دقت کنی بهتر است. و اما در مورد کسب، فرموده ان که لغت کسب از اینجا یعنی اشتغال به کاری که شخص مزد بگیرد یا اینکه درآمد داشته باشد. به هر حال انسان باید مشغول کاری باشد که یکی از شقوق آن کاسبی است. کاسبی معمولی عمده اش تجارت است، یعنی کاسبی ها هم اشتغالند هم مطبوع. البته به عنوان اشتغال قصابی که اینجا نوشته شده غیر از گوشت فروشی است که ما حالا با آن میگوییم قصابی. در گوشت فروشی گوشت را از جایی می آورند و می فروشند، اما قصابی کار کسی است که شغلش قصابی باشد، یعنی شغلش این باشد که گوسفند را بکشد، حالا یا خودش یا دیگران. و الا یکی که کم بلد است و خودش میخواهد گوسفندی قربانی کند این کار را میکند. حتی در اخبار رسیده که خود شخص باید در عید اضحا که قربانی واجب است قربانی کند، ولی این کار به عنوان شغل اگر ضرورت نداشته باشد مکروه است. اما اگر در جامعه ضرورت داشت و کسی دیگر هم نبود که انجام بدهد، به عنوان واجب کفایی میتوان انجام بده. یکی دیگر از کسها نهی شده شکار است. شکار به طور کلی مکروه است، برای اینکه حیوانی را، جانداری را بی خود بی جان کردن درست نیست. ولی کسی که نیازمند است، مثلا آنهایی که شرایط خاصی برای زندگی دارند، مثلا صحرانشین هستند، می توانند برای خودشان از این طریق امر معاش کنند. چون مفصله بقیهش بشه دفعه